dancing. Intellectual renaissance.
خب سلام، روزتون بخیر. خیلی خوشحالم از آشنایی دوستانی که میبینم تک تک. امیدوارم که بعداً فرصت آشنایی عمیق‌تری به وجود بیاد. یه ذره کار من سخته، به همین دلیل اینکه فامیل من امیره و رضا جان مسئول چیدن سخنرانی ها هستن توی ترسی تاک. من امروز میخوام حرفای به نظر میرسه که گنده تر از دهانم بزنم و ابتدا باید خودم معرفی کنم که شما مطمئن بشین که من از بابت پارتی بازی اینجا نیستم. داستانش هم اینه که قرار بود من یه جلسه رو بیام سخنرانی قبل از اینکه رضا جان مسئول سخنرانی ها بشن، ولی به خاطر کلاسای دیگه که داشتم فرصت نکردم، افتاد به وقتی که ایشون مسئول بودن. سخنران اول بودن رو هم بازم اینجا اتفاقی تصادفی یا بخت، من منتظرم که اسلایدام آپلود بشه و بتونم با شما شروع کنم. چیزی که امروز در موردش صحبت میکنم در واقع نیمچه تخصص من در جامعه شناسیه. تا اسلاید معرفی بیاد، عنوان بحثم علم و شبه علم جامعه شناسیه. خودم ریاضی خوانده به اجبار هستم به زور خانواده، یعنی در دبیرستان میخواستم برم علوم انسانی، همون موقع هم میخواستم جامعه شناسی بخونم و اجازه ندادن. خیلی ممنون. یه چیزی هست که من باهاش اینا رو جا به جا کنم؟ چجوریه؟ باید میره جدا؟ با کدوم میاد آقا؟ این دوتا و بعد چون ریاضی فیزیک خونده بودم رفتم دانشگاه امیرکبیر و مهندسی هوافضا خوندم. یه گرافی تازگی ها در اومده، اگه ندیدین حتما ببینین. از دانشگاه شریف کسایی که وارد دانشگاه میشن چه رشته انتخاب میکنن و بعد از 2 سال ازشون پرسیدن که الان اگه بودی چه رشته انتخاب میکردی. هوافضا یکی از اون رشته هاییه که همه میگفتن اگه ما بودیم یه چیزی که انتخاب میکردیم. حالا همه میگم به میزان زیادی آدما میان هوافضا بعدا میرن جای دیگه، دلیلش من نمیدونم چیه، ولی یکی از اون آدما منم. بعد رفتم سراغ جامعه شناسی که عشق دوران دبیرستانم بود. یه داستان خیلی خوبی با دکتر محمد فاضلی دارم که یه روز اگه اینجا دیدمش یا جایی دیدمش تعریف میکنم. خودش قطعا یادش نیست، شما احتمالا همه بشناسینش. رتبه 2 ارشد، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران و سال 96 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. تا خورد به ماجرای 1401، البته از سال اولم من مشکل داشتم. رئیس قبلی تو دولت قبلی وقتی از دانشگاه میرفت تو دولت جدید گفت امیر من سال اول 3 بار میخواستم تو رو اخراج کنم. و خب خیلی سخته تو دانشگاه ایران دوام آوردن در رشته جامعه شناسی. خیلی باید خودتو سانسور کنی، خیلی اتفاقا باید بیفته که بمانی. و نهاد علم که به نظر من خیلی نهاد مهمیه تو هر کشوری رو حفظ کنی، ولی من تا مرداد و شهریور امسال بیشتر دوام نیاوردم. در واقع اسفند گفتم و خداحافظی کردم با علامه، ولی دیگه تا مرداد ماندم. اون آخری هم نوشتم برای اینکه شما ببینین من تو این اسلایدها آدمای خیلی بزرگی رو نقد میکنم و ببینید که بد نیستم خودمم. البته نیازی هم نیست شما آدم بزرگی باشین تو علم که آدمای بزرگ رو نقد کنین. چرا؟ چون اکثر آدمای بزرگ علم به خصوص در علوم انسانی وسوسه میشن حرفای بزرگ بزنن در حالی که کارهای بزرگ نکردن. استاد مسلم روابط بین الملل در مورد جامعه شناسی حرف میزنه، در مورد تاریخ حرف میزنه. اصلا نیازی نبوده این کار بکنه. فکر میکرده که اگه این کار بکنه به نفع مردم کشورش عمل میکنه، ولی عملا هم اتفاقا معکوس عمل کرده. پس اتفاقا برای شمایی که اینجا نشستین و به علم علاقمندین و دنبال تمایز علم و شبه علم هستین، من این نوید رو به شما بدم که بسیار راحت میتونید آدما رو نقد کنید. بنده به خصوص کتاب نوشتم، آقای ایکس، خانم ایکس کتاب نوشتم، راحت میتونید نقد کنید. علم یک مسیر مشخصی رو داره. یکم از این مسیر رو من امروز خدمت شما میگم و حالا بعد نقد کردن ما رو یاد میگیرین. علم و شبه علم جامعه شناسی مسائل مشترکی دارن، برای همین هم به هم شبیهن. من خیلی امروز مثال از پزشکی خواهم زد چون برای همه ما آشناست دیگه. یکی از معضلات یکی از معضلات جامعه ایران اینه که ما پس چرا توسعه پیدا نمی کنیم؟ 100 سال داریم تلاش میکنیم، از انقلاب مشروطه اگه حساب کنیم داریم 100 خورده‌ای ساله که ما تلاش میکنیم، قانونش رو امضا کردیم، بعد یه انقلاب دیگه کردیم. آخه تو کدوم کشور دوتا انقلاب صورت گرفته؟ مسئله ما چیه که توسعه پیدا نمیکنیم؟ خب این محل خیلی دعواها، خیلی سوالا و خیلی راه حلا میشه دیگه، ولی متاسفانه محل اینم میشه که ببین ما توسعه پیدا نکردیم، پس مثلا این علم جامعه شناسی اصلا به درد نمیخوره، علم اقتصاد چرا اقتصادمون به درد خوب نمیشه اگر که ما این همه اقتصاد داریم، دانشگاه تهران داریم، غیره و غیره، چرا خوب نمیشه؟ این محل این میشه که اصحاب شبه علم هجوم بیارن بگن آقا هیچ کدوم از راه حلایی که پس اینا گفتن به درد نمیخوره دیگه، اگه اینو هی نگاه میکنن به خاطر زمانه ها نگاه به درد نمیخوره دیگه، پس اصلا رها کنید. اجازه میدن به خودشون که در مورد این مسائل نظر بدن، که البته اینم امروز خواهم گفت که این که من جامعه شناسم اصلا به این معنا نیست که من همیشه نظر درست در مورد جامعه میدم. اتفاقا جامعه شناسی که از اون علومیه که آدم ها خیلی زودتر از جامعه شناسا ممکنه یه چیزایی رو بفهمن، بهتون خواهم گفت چیا رو. بعدی این که چرا مسائل اجتماعی رفع نمیشن؟ این همه سال ما جامعه شناسی داریم، یکی از حرفایی که مخالفان علوم اجتماعی در ایران میزنن، این همه سال جامعه شناسی داریم، پس چرا طلاق کم نشده زیاد هم شده؟ چرا دزدی کم نمیشه؟ چرا محو نمیشه؟ مثل پزشکی دیگه میگن که این همه سال پزشکی مدرن 200-300 ساله که عرصه دستشه، پس چرا ما هنوز مریض میشیم؟ این مسائل مشترکه، این نقطه اتکا اصلی شبه علم در تمامی رشته هاست. چرا در پیش بینی رفتار مردم شکست میخوریم؟ اگه تو علمی پس چرا اشتباه میکنی؟ چرا تا 5 سال پیش میگفتی ماکارونی خوردنش خوبه الان میگی بده؟ چرا تا 5 سال پیش میگفتی پنیر عالیه الان میگی پنیر نخورین کمتر بخورین؟ اگه تو علمی چرا اشتباه میکنی؟ من امروز اینا رو خدمت شما خواهم گفت. پی‌نوشت دیگر هم اینه که ما باید جواب این سوال رو بدیم، پس اصلا جامعه شناسی به چه درد میخوره اگه قرار باشه که نتونه رفتار مردم رو پیش بینی کنه، نتونه توسعه جامعه رو به سرانجام برسونه و اگه نتونه مسائل اجتماعی رفع کنه اصلا به چه درد میخوره. یه اسلاید داریم برای مسائل مشترک اما نگاه و مواجهه متفاوت علم و شبه علم جامعه شناسی. مثلا من نوشتم کاتولیسیسم، شما به جاش هرچی که دوست داشتین بذارین. محو طلاق، میگه طلاق اساسا امر مذمومی نیست و از هم گسستن پیوند مقدس خانواده است، ما باید اینو به صفر برسونیم. ولی جامعه شناسی میگه که ما اتفاقا شاید خوبم باشه طلاق اگه بیشتر بشه. چرا؟ این پایین نوشتم به خاطر اینکه یه چیزی داریم به اسم فراغت از ارزش. جامعه شناسی به عنوان یه علم ارزش‌های مشخصی رو پیش‌فرض نمیگیره، پیوندی رو مقدس نمیگیره. برخی نهله‌های جامعه شناسی رو تو مقدس میگیرن اشتباهن، ولی اونا رو هم باید نقد کرد. پس اگه من پیوند خانواده رو مقدس نمیدونم، خانواده رو ما چه میدونیم در جامعه شناسی؟ عموما راهکار یا سازوکار جامعه برای تنظیم روابط جنسی و تولید مثل. یعنی قراره که آدم ما میدونیم با یه موجودی طرفیم که ولش کنی به حال خودش تولید مثل میکنه، روابط جنسی برقرار میکنه و فرزند تولید میکنه. حالا ما میایم اینو قاعده مندش میکنیم چطوری باشه که اون سازوکار نظم اجتماعی حفظ بشه. یه پله بریم بالاتر، فروید میگه هرچی میایم جلوتر، جامعه شناس نیست دیگه، روانکاو درجه یک، میگه هرچی میایم جلوتر ما در یه مقاله بلندی که کتاب کوچکی است به اسم ناخوشایندی های تمدن، میگه ما هرچی میاد جلوتر این تمدن بیشتر ما رو سرکوب میکنه. چرا؟ چون لازم داره که اینجا شماها 3 ساعت 4 ساعت جمعه بشینین، طول هفته هم 8 ساعت 10 ساعت کار کرده باشین، این تمدن عظیم و با این بهره‌وریش بسازید. پس باید غریزتون سرکوب شه، باید تک همسری بشوید، باید خودتون رو وقف فرزندانتون کنین. اگه وقت سر کارین حواستون به اسمس دادن با یک آدمی از جنس مخالف باشه، اگه LGBTQ+ نباشین دیگه وقت تو کار نیست. به قول ما جامعه شناسا سوژه مطیع سرمایه‌داری نیستی دیگه، باید ثروت تولید کنی، پس باید سرکوب بشی. خانواده رو جامعه شناسی اینطوری می‌بینه. پس یا اون ماجراهای دیگه، میگه آدم باید رضایت از زندگی داشته باشن، پس اگه ندارن بیا بیرون دیگه. میگه جامعه‌ای که توش طلاق آسان است و درصد طلاق بالاست، بهتر از جامعه که توش طلاق پایینه، چون آدمایی که تو ازدواج موندن معلوم نیست خوشبخت باشن یا نه، خودش دریاست. پس میخوام بگم این یه نگاهه. نگاه دیگه محو مصرف مشروبات الکلی و سوء مصرف مواد مخدر، این یکی به خصوص دومیه، خیلی هم مسئله ارزشی نیست. خیلی از ادیان با این مواد مخدر مشکلی ندارن، استفاده هم میکنن، کمک هم میگیرن برای رسیدن به حالت روحانی واقعا، ولی جوامه میگن که نه این خیلی داره ما رو اذیت میکنه، آثار سوء پزشکیش و انسانیش زیاده، بیایم صفرش کنیم. ولی جامعه شناسی میگه اگه در رو به روی واقعیت ببندی از پنجره وارد میشود. در یه کتابی که من خودم ترجمه کردم اونجا دستبندی انواع جوامع و میگه ببین تو میتونی یکی از این جوامع رو انتخاب کنی، یا جامعه‌ای که داره میره به سوی هیجان، استرس داره میره به سوی پیشرفت، این جامعه از موادی استفاده میکنه و راهکارهایی که این استرس رو کم کنه، حالا من اسم اون مواد رو نمیگم، خود جامعه ها همیشه پیداش میکنه، میگه یا جامعه‌ای داری که تو خمودی، اون از چیزای استفاده میکنه که هیجانش بیاد بالا، انتخاب سومی نداری، انتخابی که من جامعه‌ای داشته باشم که هم پیشرفت کنه، هم الکل مصرف نکنه، هم مواد مخدر مصرف نکنه، اصلا این تو همچین جامعه همچین در واقعیت نداری. سه، هر کس هر چه بخواهد میشود. در مقابلش یه اصطلاح داریم توی گیومه گذاشتم، یعنی حرفی نیست که کلمه بینش اینجا مهم نیست، ترجمه یه اصطلاح سوشیولوژیکال ایمیجینیشن، تخیل جامعه شناختی، بینش جامعه شناختی. میگه ببین خیلی مثال ساده‌شو توی ایران بزنم، میگه در ایران نرخ طلاق تقریبا 25%. یعنی چی؟ یعنی اگه داری ازدواج میکنی 25% احتمال طلاقو بده، هرچه بخواهی نمیشود. اگه در تهران زندگی میکنی این نرخ 33%، یعنی از هر 3 ازدواج یکیش، پس اگه داری تو تهران ازدواج میکنی به احتمال 1/3 طلاق میگیری. اینو بپذیر. و اگر تو مناطق 1-3 تهران زندگی میکنی پولدارا نرخ طلاقشون 50%. یعنی اگه یک همسری پیدا کردی که رفتین تو زعفرانی زندگی کردین، به احتمال 1/2 جدا میشه. این میگه آقا این شکلیه، خودتو آماده کن، داری توی جامعه زندگی میکنی که میانگین درآمدش در 40 سال گذشته $5,000 در سال بوده، میانگین درآمد سرانش. پس تو نمیتونی انتظارت این باشه که میانگین اگه بالاتر از اینی و اگه مثلا درآمد $50,000 در ساله، یعنی چی؟ یعنی به لحاظ ریاضی به ازای تو 49 نفر هستن که اونا $5,000 در نمیارن، $4,000 در میارن، میانگین مشخصه دیگه. حالا بعد بحثای دیگه هم باشه شروع میشه. ببین میگیم بینش و بصیرت جامعه شناختی، یعنی از اول بفهم که اگه بچه‌تو داری میفرستی مدرسه مثلا 15% احتمال سوء مصرف مواد در مدارس هست، اینو پیشاپیش بدون، هر کس هر چه بخواهد نمیشود. تو در یک قاب اجباری زندگی میکنی که امروز در موردش صحبت میکنم. اما اگه بخوام موضوع علم و شبه علم جامعه شناسی رو جدیتر کنم و شماها رو که علاقمند رو به حوزه علمین تبدیل کنم به مخاطبان جدی که خودتون بتونین نقادی کنین، باید اصلا اول بگیم علم چیه. برای اینکه بگیم علم چیه دو تا نگاه داریم. اول یه چیزی داشتیم به اسم فلسفه علم که جاش الان داده به تاریخ علم. فلسفه علم یعنی من فکر میکنم علم چیه، به شما میگم علم اونه. تا مدت ها شاید تا همین 50-60 سال اخیر فلسفه علم حاکم بر این دیدگاه بوده که من به شما میگم علم چیه و علم چی نیست. در دوران سنت یا پیشا مدرن علم معرفت قطعی و یقینی بوده، یعنی انتظار ما از علم این بوده که یه حرفی بزنه که هیچ وقت دیگه اون حرف نقض نمی شود. اون جمله رو کی می فهمه؟ زمین صاف عزیزم، دستتون رو داریم بالا. حالا خجالت داره ولی می تونید دست رو دیگه، آهنگ دیگه. 2000 سال بشر فکر میکرد زمین صافه و دانشمندان فکر میکردن زمین صافه. اشکال ذهنیش الان تو امروز خدمت شما خواهم گفت که چرا دانشمندانم اشتباه میکنن، اشتباهی سهمگینم میکنن و چرا اتفاقا جوانای مثل من و شما فرصت میکنیم دانشمندای بزرگی رو نقد کنیم، به خاطر اینکه همشون اشتباهی سهمگین میکنن. 2000 سال فکر میکرد زمین صافه و فکر میکرد این معرفت قطعی و یقینیه، آدمایی رو به خاطرش کشت، سوزوند، یه آدمی مثل گالیله به خاطرش گفت غلط کردم،
زمین صاف عزیزم زد بازی میذارم.
بله اسم یه آهنگه که هنوز بعضی میگن. هنوز گروهی هستن در دانشگاه هاروارد که میگن زمین صاف، این عکسایی که میبینین کرویه رو ناسا به دروغ رفته فتوشاپ کرده که به شما بگه. یعنی آدمایی هستن طرفدار جدی که هنوز زمین صافه. من و شما هیچ وقت نمیفهمیم زمین صافه یا نیست. تهش باید به یه جایی اعتماد کنه. پس معرفت قطعی و یقینی این معنا کم کم تغییر کرد وقتی اومدیم توی دوران مدرن و قرار شد که تجربه نه فلسفه مبنای علم باشد. اونجا تو معرفت قطعی و یقینی، چرا معرفت قطعی و یقینی به دست می اومد؟ به خاطر اینکه اصلی ترین روش رسیدن به گزارای علمی قیاس بود. یه گزاره درست و فرض می کردن یا از وحی می گرفتن یا فلان فیلسوف می گفت، بقیه رو از اون نتیجه می گرفتن. آب در 100 درجه به جوش می آید، کبرای قیاس، این ماده آب است، صغرای قیاس، در نتیجه این ماده در 100 درجه به جوش می آید. معرفت قطعی و یقینیه. باگش کجا بود؟ در اون کبرای قیاس. اونو از کجا آوردی؟ نمیدانم. بعد اومدن گفتن که خب تو دوران مدرن، گفتن اینجوری که نمیشه که یه آدم بزرگی یه حرفی زده وحی شده ما هم قبول کنیم که دنیا این شکلیه. ما میخوایم خودمون بفهمیم دنیا چه شکلیه. استقلال به عنوان روش اصلی علم پیشنهاد شد و در پی گرفته شد، در پیش گرفته شد. به چه معنا؟ به این معنا که گفتن ما میایم نگاه میکنیم، میخوایم ببینیم کلاغ چه رنگیه، همه کلاغای دنیا رو نگاه میکنیم و ببینیم که همشون سیاه هم، بعد میگیم خب کلاغ سیاه، پس اگه ما به تعداد کافی مشاهده های تجربی تکرارپذیر قابل آزمایشی داشته باشیم که نقض نشوند، میتونیم به گزاره های معرفت قطعی و یقینی همچنان برسیم، ولی این دفعه نه بر اساس قیاس بلکه بر اساس استقرار. استقرار مشکلات خیلی زیادی داره. حرفایی که دارم میزنم از یه کتابی به اسم چیستی علم، اگه دوست داشتین بخونید، کتاب همفهمیه. مهمترینش بوقلمون برتران راسله. برتران راسل این مثال رو زده، برای همین به اسم خودش معروف شده. میگه که استقرارگرایان مثل بوقلمون فرضی منن. چرا؟ یه روز صبح از خواب بلند میشه، زیرش رو تمیز میکنن، میشورنش، پراش رو قرون صدقهش میرن، فردا همینجوری صبحونه نهار شام جلوش، صبحونه نهار شام تفریح، یه رو سرش رو میبارن. بوقلمون برتران راسل اگه استقرارگرا باشه میگه که هر روز پس دنیا همینه دیگه. در حالی که استقرار معرفت قطعی و یقینی نمیدهد. این که خورشید هر روز از یه سمت غروب طلوع میکنه یه جای دیگه میره پایین، به این معنی نیست که فردا این اتفاق خواهد افتاد. در علم معرفت قطعی و یقینی از استقرار حاصل نمیشود. بعد یا بابای دیگه گفتش که نه، ما نمیتونیم چیزی رو ثابت کنیم، یعنی ما معرفت قطعی و یقینی نخواهیم داشت، ازش دست برداریم. اسمش هم کارل پوپر یا کارل پاپر بود. گفتش که ابطال‌گرایی، ما بیایم چیزایی که فعلا، پس دیگه تموم شد اینجا بین من و شما، حداقل بعدا میتونید برید تحقیق کنید اگه دوست داشتین، بین من و شما دیگه معرفت قطعی و یقینی تموم شد و کار سختمون شروع شد. پس اگه معرفت قطعی و یقینی نمیدهی اصلا به چه دردی میخوری؟ ولی حداقل فلسفه علم این تواضع داشت، رسید به اینجا که من دست از معرفت قطعی و یقینی برداشتم، کار من معرفت قطعی و یقینی نیست. پس چیه؟ من یه چیزی رو، یه مسئله رو پیدا میکنم، یه تئوری رو باش درست میکنم، تا وقتی درسته به عنوان علم قبولش میکنم تا ابطال نشده است به عنوان علم قبولش میکنم، ابطال که شد میذارمش کنار. اینجا یک به قول وکلا یه ابجکشن خیلی مهم اومد، یه نکته خیلی مهم اومد، نه در فلسفه علم، در تاریخ علم. گفت من نگاه به شما دانشمندا میکنم، همچین هم قبول نمیکنین. همون موقعی که شما هزار سال میگفتین زمین صافه، خیلی یا همون موقع میگفتن زمین صاف نیست، ببین این نشانه ها رو، بر اساس این نشانه ها زمین صاف نیست، پس چرا شما دست بر نداشتین از ادعاتون؟ واقعیت اینه که دانشمندان از ادعاشون دست بر نمیدارن. این خوب است یا بد؟ هم خوب است هم بد است. بدش کجاست؟ یه اشتباهی رو میتونه هزار سال ادامه بده در پزشکی، در فیزیک، در شیمی، در ریاضی، در جامعه شناسی که کردیم و ادامه دادیم و نتایج مهلکی داشته. خوبش کجاست؟ اون لحظه که دست برداره دیگه دست برداشته، یعنی اصلا باعث پیشرفت علم هم همینه ها. اگه یه سری آدم نچسبن به یه نظریه‌ای که از اول فکر میکنن درسته، هیچ وقت بدنه علم پیشرفت نمیکنه. با اولین ابطال شما هیچ موقع نظریتون رو کنار نمیذارین، سعی میکنین رفع و رجوعش کنین، ولی این خطر هم داره که ممکنه با هزار تا ابطال هم کنارش نذارین. امروز یه ذره با این سر و کله میزنیم. خب یه آدمی پیدا شد که آدم خیلی مهمیه در فلسفه علم و تاریخ علم. گفت من نگاه به تاریخ علم میکنم، واقعیت اینه که علم یه مسیر انباشتی نیست. یعنی اینجوری نیست که علم فیزیکو ما از نقطه صفر بسازیم بریم بالا بریم بالا بریم بالا بریم بالا. برعکسه، ساختار علم اتفاقا ساختار انقلابیه. یعنی تا یه جایی میسازیم، ما یه نظریاتی رو قبول میکنیم، بهش میگیم پارادایم. در علمی پارادایم علم فیزیک یه زمانی بوده که زمین صاف است، مرکز تمام عالم است، خورشید و بقیه دورش میچرخن. 1000 سال 1500 سال با این یک بدنه دانشی رو میسازیم.
بیسیموشن داره آنتن میزنه
برم با همین دیگه. خب با این میسازیم، یه جای پدر آمرزیده پیدا میشه میگه نه زمین صاف نیست، گرده، مرکز عالم هم نیست، اتفاقا خورشید مرکز این دورش میچرخه، خورشید هم هیچه. این میشه یه انقلاب. انقلاب یعنی چی؟ امروز ازش صحبت میکنیم، یعنی همه چی رو بکوب داغون کن از اول بساز. میگه علم هم اتفاقا اینجوریه. پس انتظار داشته باشین که مثلا 200 سال دیگه ممکن علم پزشکی فیزیک کاملا یه شکل دیگه بشه. ما امروز کسایی رو جدی میگیریم در پزشکی که دارن به این روشایی که امروز من حرف میزنم پزشکی رو. شما اگه کسی بگه که بشین تو خونه چهار زانو فکر کن به این که سرماخوردگیت خوب شه، مسخرهش میکنین، درسته؟ ولی ممکنه 200 سال دیگه علم پزشکی اون باشه. ما جامعه شناسا دیگه مسخرهش نمیکنیم، بهش میگیم برو بیشتر فکر کن به کارهای بدت، ولی مسخرهش نمیکنیم. کما اینکه همون آدمایی که مسخره میکردیم در اون 1000 خورده سال پیش، اونا داشتن درست میگفتن. یعنی در بدنه دانش همیشه کسایی هستن که دارن حرف درست رو میزنن، ولی زورشون کمه. ولی ما کیو جدی میگیریم؟ طبعا اجتماع علمی کسی رو فیزیکدان میدونه که داره با پارادایم امروز رو فیزیک کار میکنه، نه با پارادایم زمین صاف. حالا یکی دیگه الان داره یه حرف دیگه میزنه، ما جدیش اصلا نمیگیریم. یه کتاب خوبی یه فیلسوف علم داره به اسم میشل فوکو که حتما اسمش رو شنیدین، به اسم تاریخ جنون. میگه اصلا دیوونه ها همینا هم، دیوانه ها همون کسایی هن که در هر زمانه ای حرفی میزنن که حرف مسلط اون زمانه نیست و بقیه مسخرش رو میکنن. پس 1000 سال پیش اگه میگفتین زمین گرده شما دیوونه بودین، الان اگه حرفی بزنین که 200 سال دیگه درست باشه شما دیوونه این. حالا نه اینکه خوشحال شدم بگن پس من الان دارم یه حرفی میزنم که همه مسخره میکنن، پس من دارم حرف درست 200 سال آینده رو میزنم. نه، یه بالاخره شانستم باید بخوره و اون حرفه درست باشه. بعدن اومد به پسامدرنیسم که من کارش ندارم، امروز وقتمون رو خیلی خواهد گرفت. میگه علمم مثل بقیه بازی های زبانی یه بازی زبانیه، مجموعه ای از کلمات و گفتارهاست که باید تو اون حرف بزنی تا بپذیرنت. من کلمات و مفاهیم جامعه شناسی رو بلدم باش حرف بزنم، بنابراین به عنوان یه جامعه شناس جدی گرفته میشوم. ولی یه آدم دیگه ممکنه حرفای درستری از من بزنه، ولی چون با لغات و اصطلاحات جامعه شناسی نمیزنه جدی گرفته نمیشود. تو اینا ما به اینا تو ایران میگیم تحلیلای راننده تاکسی. ولی بچه خیلی از تحلیلای راننده تاکسی درسته، میگم بچه ها چون احساس صمیمیت میکنم، خیلیاش درسته، خیلیاشون زودتر از من و شما، زودتر از من خیلی چیزا رو میفهمن. من مثلا 96 ناامید شدم نسبت به بعضی چیزا در کشور با یه اتفاق خاص. همه عمرم تلاش جامعه شناسانه، دستاورد، کار سیاسی کردم تا اون انتهایش که یه آدمی مثل من میتونست تو این کشور پیش برود، پست سیاسی گرفتم، به در و دیوار زدم. 96 فهمیدم ای حرفی که مثلا 4 سال پیش یه آدم عادی به من میزد که صندوق رأی مثلا دیگه فایده نداره، حرف اون درست بوده. چون بعض جامعه شناسی سختش اینه، حالا میریم جلوتر میگم، بعضی چیزا هست که آدم ها زودتر از شما میفهمنش، چون مسئله حسی هم هست. پس این ذات متاسفانه سخت علم جامعه شناسی. یه جرمندی کوتاه بکنم از اینکه علم چیه. اونی که واقعا امروز در فضای علم جاریه اینه، برنامه پژوهشی لاکاتوشی، یعنی همون ابطالگرایی ولی پیشرفتش. یعنی میگه که ما به یک برنامه پژوهشی به اسم برنامه پژوهشی فیزیک میچسبیم، یه اصول اساسی رو قبول میکنیم، روش کار میکنیم، هرچی ابجکشن روش بیاد، هرچی ردیه روش بیاد دیگه سعی میکنیم اونا رو توضیح بدیم. ما فوری دست از نظریه اصلیمون بر نمیداریم، فوری پزشکی مدرن رو ول نمیکنیم، بگیم خب راست میگه، ما چند سال پیش گفتیم آسپرین نخورین، بعد دوباره گفتیم بخورین، دوباره گفتیم نخورین، دوباره گفتیم بخورین، پس کل پزشکی مدرن رو بذاریم کنار بریم دنبال یه چیز دیگری بگردیم. نه، کسی این کارو نمیکنه تا وقتی که اون انقلاب جدیده، یعنی یک پارادایم جدیدی که دانشمندان پزشکی قبولش داشته باشن، حاضر باشن روش وقت بذارن، مطالعه کنن، عمر جونشون رو بذارن نیاد، ما پزشکی رو ولش نمی کنیم. و انقلابات علمی، یعنی قابلیت اینو داره علم که هر 100 سال 200 سال 500 سال یه بار کلا منفجر بشه. الان شما میبینید که در همه علوم با هوش مصنوعی این اتفاق افتاده. فعلا شروط علمی بودن یک گزاره ایناست: تجربی باشه، تکرارپذیر باشه، ابطال پذیر باشه. مثلا جمله سه فرشته در این سالن وجود دارد نمیتواند گزاره علمی باشد. چرا؟ چون با ابزارهایی که امروز داریم تجربی نیست. ممکنه سه نفر بگن آره، من یکی بگه نه چهار تاست، از کجا بفهمیم سه تاست؟ پس به خاطر چی میگیم این گزاره نمیتونه علمی باشه؟ چون تجربی نیست، یعنی با ابزارهایی که امروز داریم نمیتونیم بفهمیم گزاره خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد. برای علم جامعه شناسی و حتی برای فلسفه یه گزاره علمی نیست، توان اثبات یا نفیش رو نداره. حداقل تا اونجایی که من خوندم دغدغم بوده، فکر میکنم تا تهش تا اونجایی که بلد بودم پیش رفتم. بنابراین جامعه شناسی میگه مثلا حوزه من در حوزه جامعه شناسی دین موضوعم نمیدانم گرایی روش شناختی است. یعنی میگه من نمیدونم اینا که شما میگین درسته یا نه، ولی عواقبش رو نگاه میکنم. میگه من نمیدونم یه کسی اومده به یه کسی دیگه وحی کرده یا نه. جامعه شناسی میگه میگه من نمیدونم، ولی من میدونم که مثلا کودک همسری این عواقب رو داره، مثلا معنویت این چیزای خوب رو تو زندگی آدم ها داره، یا اون یکی داستانها قطع کردن دست و غیر و اینا. من برای جامعه میگم من با اعدام مخالفم، من نمیدونم وحی چی گفته، ولی به نظر من برای جامعه مفید نیست. به عنوان مثال دشمنی جامعه شناسی با سیاست هم همیشه از همینجا ناشی میشه. قدرت ذاتش اینه که همینی که میگم، جامعه شناسی ذاتش اینه که میگه من نمیدونم تو چی میگی چی درسته، من فکر میکنم این الان صلاح هست یا نیست. پس اینا باشد و هنوزم ابطال نشده باشه، یعنی این ویژگی رو داشته باشه ولی هنوز ابطال نشده باشه، فعلا به عنوان علم قبولش میکنیم. اما اینم خیلی مهمه، تایید اجتماع علمی، باگ علمه، یعنی تهش آخرش پزشکا باید بگن این واکسن کار میکنه یا نه. من و شما خودکشی هم بکنیم صدامون به جای اصولاً نمیرسه. تهش اونا میگن سرطان چجوری درمان میشه، تهش اونا میگن کدوم برنامه توسعه رو دنبال بکنیم. تایید اجتماع علمی خیلی مهمه. به غیر از اون چیزی رو ما علم تلقی نمی کنیم. میتونیم یه گروه کوچکی برای خودمون تشکیل بدیم، ولی عمده بودجه ها، عمده تلاش ها، رسانه ها همه میان روی مینستریم. خب جنبندی عامیانه تر برای اینکه من و شما یه توافق داشته باشیم بریم جلو، علم فعلا تلاشی بی پایان است، یعنی معرفت یقین و مطلق نمیدهد، نسبت مستقیمی هم با قطعیت نداره، قرار نیست به شما قطعیت بده. هر دستاورد علمی قراره یه روزی توش تجدید نظر بشه، ولی فعلا میپذیرمش. چرا؟ چون اگه نپذیرمش نمیتونم یه قدم برم جلوتر. بلکه حالا این تیکه مهمه، شواهد و روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، آنچه که علم الان روش تأکید داره به جز از مقصد، اتفاقا امروز شواهد و روش راست. میگه تو داده‌هات از کجا آوردی، از چه روش استفاده کردی، تا من بهت بگم این حرفت فعلا قابلیت پذیرش به عنوان علم داره یا نه. و تایید اجتماعات علمی، اینو دوستان خیلی خیلی جدی بگیریم. من و شما میتونیم بریم همه فوشای عالمو به علم پزشکی بدیم، ولی تهش اونی که اون میخواد میشود. پس اگه میخواین تو علم پزشکی جدی بشین، باید یه کاری کنین که اجتماع علمی پزشکی شما رو جدی بگیره. و ما همچنان از علم انتظار دستاورد و پیشبینی داریم، اگرچه قبول کردیم که معرفت یقینی و مطلق نمیدهد، ولی برای چی داریم این همه پول و انرژی خرجش میکنیم؟ یک دستاورد داشته باشد. آیا علم پزشکی دستاورد دارد؟ بله، در 200 سال گذشته میانگین عمر آدم ها رو از 25 سال کرده 75 سال. حالا یه آدمی که ارزش ها براش مهم باشه، برگرد اینجا، میگه اصلا کی گفته عمر آدم ها مهم زیاد باشه خوبه، زودتر بمیرن برن خوشبخت بشن برن بهشت. پزشکی میگه این به من ربطی نداره، فقط هم ارزش ها همش هم از دین نمیاد، محیط زیست. من دوست محیط زیستی دارم، میگه باید یه کاری کنیم آدم ها 70 سالگی بمیرن دیگه، جهان انقدر ظرفیت نداره که شما انقدر استفاده کنید از منابعش، داغون شد. یه کاری باید بکنیم آدم ها بیشتر از یه بچه مثلا نیارن، انقدر جمعیت ظرفیت زیستپذیری کره رو نداره. ولی علم با حوزه ارزش ها کاری نداره، پزشکی کارش اینه که عمر من و شما رو زیاد کنه. پس کاری به ارزش‌های محیط زیستی به یه معنا نداره. یعنی پزشکی وای نمیسته که محیط زیست بیاد بگه خب دیگه هیچ کی بیشتر از 70 سال عمر نکنه، یه کد بده 70 که شدی خداحافظ. ممکن البته 50 سال دیگه این اتفاق بیفته طبق همون حرفی که زدم، تایید اجتماعات علمی. پس ما از علم انتظار دستاورد و پیشبینی داریم، از جامعه شناسی هم داریم که خیلی علم سخت‌تریه برای اینکه به دستاورد برسه نسبت به پزشکی. خب یه تفاوتی هم علوم مادی و انسانی دارن. در ادامه علم چیست داریم میگیم؟ اون تفاوت مهمترینش اختیار انسانه. جامعه شناسا یا علوم انسانی مدرن یه جایی به این تصور و توهم رسید که من همون جور که چطور نیوتن فهمید که قانون دوم نیوتن رو کشف کرد که اگر نیروی به قدرت F به جسمی وارد کنید به جرم M مجذور شتابش میشود آدو، اون شتاب آ رو به خودش میگیره با طبق اون فرمول. میگه منم میخوام یه چیزی رو در مورد همین رو در مورد جامعه میخوام بفهمم که کدوم نقش رو بکشم جامعه کدوم بری میره. این تصوری بود که امروز جامعه شناسی در آکادمی ازش دست برداشته، ولی این انتظار عامیانه ازش میره. کمان که علم خودش از تصور قطعیت و پیش قطعیت و معرفتی یعنی دست برداشته، ولی هنوز آدما وقتی بهشون میگی گزاره علمی منظورشون اینه که دیگه هیچی از اون گزاره عوض نشه. ولی من و شما الان یه جایی هستیم که میفهمیم این درست نیست. جامعه شناسی و علوم انسانی یه سختی دیگه هم دارن. به فرض اینکه شما کشف کردید که F مساوی MA2 درسته؟ من مثالشو با صندلی میزنم یا با این لوگو میزنم. صندلی که شما روش نشستین مشخصه که با یک ضربه ای با چه اندازه ای میشکنه. یه ذره این ور اون ور، یه بار، دو بار، هزار بار، صد بار این اتفاق خواهد افتاد و میشکنه. اما انسان یه چیز داره به اسم اختیار، قابلیت اینو داره که اصلا لجوجانه اتفاقات و طور دیگه رقم بزنه. ما داریم سخنرانی میکنن، همه اینجا ساکتن، رئیس جمهورهای دنیا سخنرانی میکنن، همه ساکتن. یهو یکی هم برمیداره یه کفش پرت میکنه سمت رئیس جمهور آمریکا، گوجه پرت میکنه سمت صدر اعظم آلمان. ما با موضوع مطالعه علوم انسانی موضوعیه که میتونه در لحظه از همه اون قوانین بگذره. بنابراین این کار سخته. اینو چطوری اومدن حلش کردن؟ سریع بگم چون از وقت دیگر عزیزان استفاده نکنم، سخنرانی خیلی جذابی امروز شما دارین. یکی با وحدت روش شناختی. بعضی اومدن گفتن اگه ما از همون روش که علوم فیزیکی دارن استفاده میکنن از همون استفاده بکنیم ما هم به همون قطعیت خواهیم رسید. بعضی اومدن گفتن علوم روحی یا فرهنگی، این مکتب آلمانه، اون یکی مکتب فرانسه است. مکتب آلمان اومد گفت نه بابا، اصلا ما با یه موجود دیگری طرفیم، اصلا علوم انسانی متمایزن از علوم مادی و اصلا نمیتونن اون نتایج رو بدن. پس دو تا چیز داریم، یکی اینکه ما کاملا میتونیم شبیه باشیم، یکی اینکه ما کاملا متمایزیم. امروز وارد این نخواهم شد. پس حداقل با هم قبول میکنیم که علوم مادی و انسانی قطعیت و پیشبینی پذیریشون با هم درجهش طبعا خیلی فرق خواهد کرد. اما یه نفری اومد تو جامعه شناسی یه روز کشف کرد که من مشکل اختیار رو حل کردم. حالا من یه ذره از این بگم چون لازم داریم بدونیم که پس انقدر این علمه بلنگواز نیستی که درست که ما اختیار داریم، ولی چرا از مثلا 1,000,000 سخنرانی که تا حالا رؤسای جمهور همه کشورها در طول تاریخ کردن چرا یه دونه دو تا 5 تا کفش پرتاب شده، بقیه نشستن گوش کردن؟ چرا از کلاسای دانشگاه اگه آمار بگیریم همه دانشجو میشتن گوش میکنن هر چقدر از من متنفر باشن؟ پس انگار یه جای وجود داره. دورکیم این حرفو زد، گفت من یه جایی رو کشف کردم تو انسان در واقعیت انسانی که اونجا آدما اختیار ندارن. الان من با مثالم خدمت شما میگم، مثل اون صندلیه میشم که ما میتونیم بفهمیم که چکش کی بزنیم میشکنه، کی بزنیم نمیشکنه، سخته ها چطوری. ما اونجا نوشتم چطور ممکن است انسان هم اختیار داشته باشد هم نداشته باشد. دورکیم گفت من یه چیز رو پیدا کردم به اسم سوشیال فکت. یعنی اینم از الان با هم بپذیریم، تو خود جامعه شناسی خیلی اختلاف نظر هست ولی اینو فعلا برای که امروز پیش بریم بپذیریم. گفت واقعیت سطوح مختلفی داره، سطح زیست شناختی داره، سطح روان شناختی داره، سطح جغرافیایی داره، سطح یه دونه سطح هم من پیدا کردم سطح اجتماعی. در اون سطح اجتماعی آدم ها اختیار ندارن. حالا چرا؟ گفت این امر اجتماعی، واقعیت اجتماعی، این سطح از واقعیت کجاست؟ گفت این تعریفش اینه، شیوه های عمل تثبیت شده یا در حال تثبیت که سه تا ویژگی داشته باشن. واقعیت اجتماعی که موضوع مطالعه جامعه شناسیه و اونجا آدم ها اختیار ندارن یا خیلی کم دارن، اینه که ما میتونیم از توش قانون یا علم حدی از قطعیت و غیره رو در بیاریم. اولا عام باشه، یعنی که تعداد قابل توجه آدم انجامش بدن، یه رویه باشه ما بشناسیمش. یه مثال برای شما بزنم، یه مقاله پزشکی قانونی چاپ شده بود چند سال پیش که یک پیرزنی به همسرش سوزن میداده بخوره، همسر یه روزی تونسته از خونه فرار کنه و بره شکایت کنه، مثلا 70 تا سوزن تو معده‌اش پیدا شده. بعدم اونو پیدا کردن، گفتن که چرا این کارو کردی؟ خانم گفته این انقدر جوونی منو کتک می‌زد که من سوزن دادم خور که انتقامو بگیرم، دقیق دلمو خالی کنم. این موضوع مطالعه جامعه شناسی خود این پدیده نیست، خود این پدیده فقط ها. چرا؟ چون مگه چند نفرن که سوزن میدن همسرشون بخوره؟ این موضوع خاصیه، موضوع مطالعه روانشناسیه. اما همسر آزاری یه پله بیاییم بالاتر، همسر آزاری یه چیز عامه، مردها زنها رو همسر آزاری یه چیز عامه، چه با کلام چه فیزیکی، پس جامعه شناسی میتونه مطالعهش کنه. من مثال زدم برای شما، مثلا نهاد ازدواج در ایران یه مراسم داره، نگاه که میکنی از بیرون میبینی تقریبا همه دارن انجام میدن، یه سری آدم هم هستن باش مخالفتن ولی اکثرا گردن مینهن. پس این عام است. دین عام است در جوامع، تقریبا میشه گفت یا مطلقا همه جوامع شکلی از دین رو دارن، پس جامعه شناسی دین یه امر عام داره بررسی میکنه. فعلا به محتواش کار ندارم، صورتش اینه که همه دارن، همه جوامع شکلی از ازدواج دارن. یعنی چی؟ یعنی تنظیم کردن ساز و کار رابطه جنسی و تولید مثل، همشون دارن، پس جامعه شناسی ازدواج یا جامعه شناسی خانواده جامعه شناسی مجازی است. عام، الزام آور باشد. این الزام آوره همونه که اختیار ازت بگیره، مثل مده، میگه میتونی هر طوری لباس بپوشی اما نمیتونی، این حرف دورکیمه. نمیتونی یعنی یا مسخرت میکنن یا چپ چپ نگاه میکنن. من میتونستم الان یه دامن بلند بپوشم، در قوانین ایران هم مشکلی نداشت، ولی خود شما دیگه منو انقدر جدی نمیگرفتین. بعضی جا باید کچل با کراوات بذارید، حتی توی دانشگاه تو ایران نمیتونی لباس کردی بلوچی بپوشی بری تو دانشگاه درس بدی، حراست از در اول در. بچه ها همه میگن انگار یه اتفاق وحشتناکی افتاده. این الزامه از کجا میاد؟ یه رویه هایی رو ما عادت کردیم برخلاف اون مقاومت میکنیم. پس این معلوم میشه دیگه، اختیار داری اما نداری، میتونی لباس رو بپوشی، نه غیر قانونیه نه غیر اخلاقی هیچی، ولی خودت نمیپوشی. من صبح که اومدم شلوار پوشیدم، اصلا دیگه فکرم بهش نکردم. پس این الزام آوره. سومی که خیلی مهمه، جامعه شناسی از دو سه تا علم مهم مثل روان شناسی و زیست شناسی و اقتصاد و غیره جدا میکنه، خصلت نوظهورشه. جامعه شناسی میگه یه جایی که سه تا چهار تا آدم جمع میشن و یه نقشی رو میپذیرن، ویژگی هایی بهشون پدیدار میشه که این ویژگی ها قبل از اون به عنوان فرد وجود نداشته، وگرنه که جامعه شناسی اصلا محلی از اعراب نداشت. و تا دورکیم این حرفا رو نزده بود، جامعه شناسی یه رشته علمی نشده بود. روان شناسی میگفت تو چیکاره، حرفا که تو میزنی من میزنم دیگه، تو میخوای رفتار انسان رو بشناسی پیش بینی کنی. اقتصاد هم همینو گفت، فلسفه هم همینو گفت. با این سه تا ویژگی که دورکیم برای موضوع مطالعه جامعه شناسی پیدا کرد، موفق شد که اولین بار جامعه شناسی به عنوان یک رشته در یک دانشگاه تاسیس کنه و بره اونجا درس بده. این همین ماجرایی که تو شیمی همه خوندیم دیگه، وقتی هیدروژن و اکسیژن میدهد آب، آب ویژگی‌هایی داره که نه هیدروژن داره نه اکسیژن داره. اینم فعلا بپذیرید، چون امروز نمیرسیم بیشتر از این در موردش توضیح بدیم. بنابراین مثلا من اینجا مثالی که زدم، هر بچه 5 ساله‌ای 10 ساله‌ای نمیتونه از هر زن و مردی پول تو جیبی بگیره، میتونه از پدر مادرش بگیره. یعنی وقتی نقشی تعریف میشه، دو نفر با هم ازدواج میکنن، خانواده یه بچه از این دست به وجود میاد، اون بچه میتونه حالا از اون بابایی یا از اون مامانه پول بگیره، انتظار قضا و مراقبت داشته باشه، بره خونه، انتظار داشته باشه دانشگاه. این از کجا به وجود میاد؟ از اون هیدروژن به اضافه اکسیژن میدهد آب. شما تو کوچه از هر کسی 500 هزار تومان بخواید بگیرید، ممکن اصلا دعواش هم باهاتون بشود، ولی این خیلی راحت از پدر مادرتون در واقع رفتار میکنید. پس رفتارهای انبوهی نشانی از اینه که جامعه شناسی محلی از اعراب داره. یکی از دوستان هر موقع که من 10 دقیقه وقت داشتم یواشکی با یه دست تکون دادنی بهم بگه. الان 10 دقیقه وقت دارم واقعا، خیلی ممنون. خب تا جاش که بشه میگم. یه مثال عینی بزنم، مراحل انقلاب ها از دیدگاه کرین برینتون. انقلاب یه پدیده بسیار عجیب غریبه که ما هم یه دونش رو حداقل یه دونه درست حسابش رو داشتیم سال 57، درست حسابی از منظر اینکه انقلاب کبیره، یعنی تبعات بسیار گسترده ای داشته. یه آدم اسم کرین برینتون اومد گفتش که من 4 تا انقلاب مهم دنیا رو بررسی کردم، آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، دیدم اینا خیلی شبیه همن. دارم در مورد چی حرف میزنم؟ انسان ها در این حال که اختیار دارن در این حال ندارند. یعنی آدمایی که در سالهای متفاوتی با فرهنگهای متفاوتی به دلایل متفاوتی در کشورهای متفاوتی انقلاب کردن، انگار از این مراحل ساده ای رد شدن. این مراحل ساده رو وقتی ایشون کشف کرد، بعدا مهندس بازرگان گفت من اگه کتاب ایشون رو بعد از قبل از اینکه نخست وزیرشم خونده بودم، نخست وزیری دولت موقت رو قبول نمی کردم. خیلی ساده است دیگه. پس اینجاست که مثلا علم جامعه شناسی هم میتونه معرفت بده. چجوری؟ میگه همه انقلابا اولش که سقوط رژیم قدیمه، ناتوانی در ادامه سرکوب. این جمله طلایی یادتون باشه، به درد زندگیتون میخوره. تا وقتی که دستگاه سرکوب یک حکومت سرپا و فعاله، اون حکومت تا الان در طول تاریخ منقرض نشده مگر با حمله خارجی. اینو تو پرانتز گفتم برای زندگیتون، به دردتون میخوره. ولی برگردیم به کرین برینتون، پس الکی تصورات فضایی بر خودتون نداشته باشین. اگر ناتوان بشه در ادامه سرکوب، اون وقت ثابت میشه. اول از همه حکومت میانه روانه، یعنی انقلابیون که جوونن و رادیکالن، میگن ما مگه میتونیم وزیر امور خارجه بشیم؟ آقای دکتر ابراهیم یزدی تو بیا وزیر امور خارجه شو، آقای فروهر تو بیا وزیر کار شو، آقای ایکس و ایکس شما بیا، آقای نیلفندرسکی وزیر بابا حالا اون بختیار بش کن. میانه روان چرا؟ چون درس خوندن، میانه روان آدمایی ان که خیلی رادیکال نمیشن، چون تحصیل، چون سن دارن، مسن دارن. بعد یه خورده که میگذره یه سفارت تسخیر میکنه، یه دوتا دعوا با این منبر میکنه، میبینی نه بازرگان و ایکس و ایگرک همراه نیستن، اینا حامل ارزش های انقلابی نیستن. میزنیشون کنار حکومت رادیکال ها. رادیکال ها کی ان؟ جوانن، میرحسین موسوی زیر 35 سال نخست وزیر و بقیه اسمایی که میدونی. میگه این تاریخ اینو میگه. حالا تو فکر میکنی میتونی یه انقلابی در 1401 و 2 داشته باشی که این اتفاق براش نیفته؟ بنده میگم خیر. برای همینه که مینستریم جامعه شناسی به شدت با انقلاب و با هر انقلابی مخالفه. با هر انقلابی میگه که مهم نیست اصلا چه انقلابی باشه، کیو میخوای ساقط کنی، چقدر بدترین آدم دنیا باشه، انقلاب بدون که نتایجش اینه. حکومت رادیکال ها وضعیت کاملا منفجر میشه، مثل اینکه تو این سالونی که یه نظمی داره، ما هم نظمش راضی نیستیم، از سخنانش راضی نیستیم، بگیم فعلا یه نیم بذاریم منفجرش کنیم تا سخنان بعدی رو پیدا بکنیم. میگیم بابا بالاخره 4 تا صندلی هست روش نشستی دیگه، و میدونی که اوضاع دست امیر و اکبری و چند تا دکتر و ایناست. درسته که خیلی ممکنه سخنان رو نپذیری، ولی بعد میشه حکومت فضیلت و وحشت. این حکومت فضیلته که همه ما رو گول میزنه برای انقلاب کردن. میگه که ببین بعد از انقلاب چقدر خوب میشه. یادتونه یه خورده قبل از انقلاب و از انقلاب مطالعه کنیم، گروه‌های در جوانان و محلات تشکیل شد که چون اعتصابات سراسری بود، نفت به کشور نمی‌رسید، این جوانا می‌رفتن واسه پیرمرد و پیرزن نفت می‌بردن، نون واسه شون می‌گرفتن. این جوانا چند سال بعد کارهای دیگه‌ای کردن که اینجا محدودیتی کسی واسه من ایجاد نکرده، ولی من خواهم خودتون برید تاریخ بخونید. وقتی حکومت رو میدی دست رادیکال ها و جوان ها به معنای آدم های رادیکال، این اتفاق بعد بلافاصله میشه حکومت وحشت. یعنی چی؟ یعنی همه اونایی که اجماع کرده بودن بریم نون بدیم در این خونه، تو مجاهدی من با تو هم رفیقم، تو مسلمونی من با تو هم رفیقم، همه اونایی که اجماع کرده بودن اینو در مورد انقلاب فرانسه، امریکا، روسیه و انگلستان میگه، نه در مورد ایران. من دارم مثال میزنم برای شما ملموس باشه. همه من و شما که الان خیلی با هم رفیقیم، بعد میگیم بابا ما بودیم که انقلاب کردیم، اون فلانی اومد سهم ما رو گرفت. بعد میشه حکومت وحشت، میشه اعدام ها، میشه جنگ های خیابانی، ترور های کور، و حتی هر کشوری که انقلاب میکنه در معرض جنگ خارجی هم قرار میگیره علاوه بر جنگ داخلی، که فرانسه یکیش بوده، ایران براش اتفاق افتاده، چون کشور همسایه که وای نستاده مثل من و شما در حکومت فضیلت، میگه اینا ضعیف شدن برام بزنن واگونش کنم منابعشو بردارم. و بعد دوره ترمیدور، دوره بازگشت، استقرار مستبد، رجوع به رویه های گذشته، غلبه روحی پروپاگاندا، مثل گوشت و خونتون لمسش کردین دیگه. پس اگه داره یه چیزی تو کلت میگه انقلاب کن، یا برو برگرد بخون، شاید تو درست میگی، نمیگم من درست میگم، ولی من ازش اینو میفهمم که میگم خب انقلاب یعنی چی؟ یعنی یه دوره خوش میگذره در حکومت فضیلت و در این سقوط رژیم، ولی بعدش نمیدونم کدوم رادیکال قدرت رو در دست میگیره و چی کار میکنه. حالا برگردیم به اون کشف. مثل این که انسان ها و جوامع اختیار زیادی در عدم تکرار این مراحل ندارن. من تو اینستاگرام هم یه کتاب معرفی کردم در مورد انقلاب و بهار عربی، بریم بخونین. البته اونجا نقش خیلی زیادی رو دولت های خارجی دارن و در توسعه هم همینطوره. حالا بریم جلوتر. آقا 5 دقیقه شد، یه دست دیگه تکون بده. نکته حیاتیمون چیه؟ یادتون نره که هیچ کسی نمیتونه ادعای تطبیق 100% به واقعیت داشته باشه. یه کسی میتونه الان به شما بگه که مثلا انقلاب کوبا یه دونه از این مراحل رو نداشته. برابری منم به شما میگم که بیشتر مطالعه کنید حتما، و حرفی که من میزنم حرف 100% قطعی نیست. اما تا اینجا رفتیم جلو. پس به این تعبیر جامعه شناسی رشته علمیه. چرا؟ چون اون مستلزم روش‌های منظم پژوهش، تحلیل داده‌ها، ارزیابی نظریه‌ها در پرتو مدارک و دلایل منطقی است. اما در نهایت جامعه شناسی چیزی است که جامعه شناسان میگن جامعه شناسی آن است، یعنی باید تایید اجتماع علمی رو شما بگیرین. من فقط یه پیش پرده ای، چون وقتم تمام شد، یه پیش پرده ای از به شما نشون بدم که می‌خواستم در ادامه چی بگم، آنچه پس از این شاید یه روزی خواهید دید. اومدم حوزه های علم جامعه شناسی رو با حوزه های شبه علم جامعه شناسی مقایسه کردم. ببینید این دوتا اسلایده، چیش فقط عوض میشه؟ فقط عنوانش عوض میشه. چرا؟ چون شبه علم جامعه شناسی هم در مورد همه این مسائل حرف میزنه. یکی از مهمترین حوزه هایی که شبه علم جامعه شناسی در ایران در موردش حرف زده و خیلی خیلی جدی گرفته شده و متاسفانه آدمای بزرگی در موردش حرف زدن و تخصص من نقد اون بوده و هست، ربط خلقیات ملل و توسعه است. ما از دهه 50 و 60 میلادی دیگه هیچ نظریه‌ای در اقتصاد، در توسعه، در هیچ دانش دیگری نداریم که بگه اگه یک کشور توسعه اقتصادی پیدا نمیکنه مال خلقیات مردمشه، چون دروغ میگن، چون دونگن، چون کار سیستمی نمیتونن بکنن، چون نظم ندارن، چون عقل ندارن. ولی متاسفانه در جوامع شکست خورده این همیشه وجود داره. پس علم از این دست برداشته، ولی یه سری دانشمند هنوز ازش دست بر نداشتن. مثل اینکه علم از یه جایی گفت زمین گرده، ولی هنوز یه سری دانشمند گفتن نه، زمین صاف و باهاش جلو می‌رفتن. هیچ نظریه نوسازی آخریش بود کشورها ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم میگفتن اینا چرا شکست خوردن؟ چون تنبلن، چون روحیه شرقی دارن، چون نامنظمن. چیزایی که در مورد ژاپن و آلمان شما کاملا برعکسش رو میگین. چین تا قبل از رشد اقتصادی وحشتناک دهه 80 به بعد میگفتن اینا تنبلن، اینا کارکن نیستن، چین هیچ وقت توسعه، زبانشون اصلا یه جوریه که زبان علم نیست، زبان ایرانی ها زبان عشق ورزی و شعر، اینا توسعه اقتصادی پیدا نخواهند کرد. مالزی، کتاباشو براتون آوردم، The Myth of the Lazy Native، اسطوره بومی تنبل، یه آدمی نوشته معادل علی شریعتی در ایرانه، ولی اونقدری که از علی شریعتی براتون میاد از این براتون نیاد. سید حسین الاطلس میگه که اصلا این از چرت و پرت آورده شده که گفتین آقا مالزیایی ها تنبلن لذا نمیتونن توسعه پیدا کنن. میگه این یه اسطوره است، یه افسانه است. نوشته ژاپنیا دارن میآیند. روس بندیک مردم شناس، یکی از بزرگترین مردم شناسای تاریخ، متاسفانه مزخرف گفته و این کتاب تو ژاپن نزدیک 2 میلیون نسخه فروخته. یعنی خود ژاپنیا بعد از شکست بعد جنگ جهانی دوم گفتن ما چمونه که اینطوری میشه، هی میریم به دیگران حمله میکنیم، شکست میخوریم. اون براشون کتاب نوشت، خودشون هم باور کردن، ولی مزخرف بود، در پایه شواهد و مستندات جمع‌آوری شده نبود. دوست عزیزمون سر آرتور دوگوبینو که یکی از مهمترین نظریه پردازان نژادگرایی یا نژادپرستی در دنیاست، این زیر نوشتم، یواشکی نوشتم که باورش درباره نابرابری را بعداً در آلمان 100 سال 200 سال بعد از مرگش، حالا نمیدونین چه اتفاق رو افتاد در مورد نجات پرستی، حیادار پیدا کرد. از شانس بد و بدبختی ما این 3 سال اومده تو آسیا، نصف بیشترش هم تو ایران بوده. در مورد ایران کتاب نوشته که این نجات اینطوری هم و خلق و خوشون اینطوریه. ولی یه آدم هایی هم اینو رد کردم. حالا دیگه میگم این دیگه فقط چیز آنونس دیگه. یه آدم بسیار جدی به اسم ادوارد سعید والرشتاین، این کتاب سومی رو حتما بخونین. اگه میخوام بدونیم که چرا ما توسعه پیدا نکردیم، چرا ملت ها شکست میخورن، هیچ دلیلی نداره. اصلا یه فصلش اینه که هیچ ربطی به خلقیات نداره. هر کشوری هم که توسعه پیدا کرده هیچ ربطی به خلقیاتش نداشته. اون کتاب بعدی هم یه فصل دوباره در همین مورد داره که خلقیات ربطی به توسعه نداره. اما در نهایت براتون کتاب‌های آورده بودم. من نتونستم وقت رو مدیریت کنم، از اول میدونستم وقت چقدر. کتابایی براتون آورده بودم که دانشمندانی که دوتاشون گرایش استاد تمامی در ایران دارن در مورد خلقیات ایرانیان مزخرفات و مهملاتی گفتن. من و شما رفتیم خریدیم، با عشق و علاقه خوندیم، به چاپ 30 و 40 رسیده. برای چی؟ برای اینکه بازخورد اجتماعات علمی فیدبک مثبت میگرفته. من از قبل قبول داشتم ایرانی ها مثلا فلان اخلاقشون مزخرفه و برای این توسعه پیدا نمی کنیم. اونم همین حرفی که من دوست داشتم زده. پس حال کردم رفتم هی خریدم خوندم، ولی هیچ ادعایی نداره. من یک کتاب نوشتم، تو اون کتاب نوشتم که هیچکدوم از این کتابا ادعاهاشون نروشمنده، نروششون درسته، نه غیره. اگه تلسیتاک بهم فرصت بده بعدا خواهم گفت. این آقا که مرحوم شد تازگی، براش استاده من که جامعه شناسن براش جلسه گرفتن گفتن استاد فوت کرد، مزخرف محض. تو کتابم نوشتم که میگم یه دونه حرفش مستند به داده نیست. کتاب دیگش میگه از 1000 سال پیش فردوسی گفته ایرانی اینجوری هم، تو این 1000 سال ما ایش تغییر نکردیم، لازا اینطوری موندن. من یکی یکی اونجا نشون دادم با حوصله و صبر در کتاب خودم که حرفش اشتباهه. حالا این آقا خیلی جدی نیست، این آقا خیلی جدی نیست، بعدا هم 7-8 کتاب نوشته، در این آقا خیلی جدیه، استاد تمام روابط بین الملل، به شدت استاد درجه که در روابط بین الملل. ولی چرا میای تو تاریخ و جامعه شناسی؟ برای چی میای؟ برای چی از یک نوشتم تحقیقش بچه ها تحریف یک مفهوم بین المللیه؟ چرا؟ چون یه مفهوم بین المللی داریم، آلموند و وربا درست کردن به اسم فرهنگ سیاسی، 250 تا مؤلفه داره سنجشش، یه پرسشنامه 10 صفحه‌ای داره. ایشون اومده با 21 پرسش گفته من فهمیدم فرهنگ سیاسی مردم ایران چیه، بعد اون حرفایی که دلش خواسته در مورد ایرانیا زده. این پژوهش معتبر نیست، چون گفته من قد تو میسنجم ولی ترازو گذاشته زیر پات، اصلا فرهنگ سیاسی رو نسنجیده. کتابای دیگه هم نوشته که همشون همین شکلی هم. اونایی که به این برمیگردن ریشه های تاریخیشو براتون بررسی کردم، بعد اومدم گفتم اینا چه قرابتی با هم دارن. عنوان این کتابو ببین، عنوان این کتابو ببین که جمالزاده نوشته، همین حرفا رو زده در انساک. اینا به هم یک چرخن که بازخورد مثبت به هم دیگه میدن. کار من و شما تفکر کردنه. مهندس مهدی بازرگان با ایشون از یک صنف سیاسی هم، بنابراین حرفاشون شبیهه، چون به هم دیگه بازخورد مثبت میدن. و نهایتا این دوست عزیزمون که به عنوان جامعه شناسی یک کتابی رو فروخت، بیش از 100 تا چاپ، که اصلا هیچ ربطی به جامعه شناسی نداره. من یک کتاب جدا فقط مجبور شدم راجع به ایشون بنویسم، چون کتابش 100 تا فروش رفت. نهایتا وقتی خودش اینجا میگه، میگه من جا از کجا آوردم فهمیدم جامعه آماری من، آزمایشم از کجا بود که فهمیدم ایرانی ها این شکلی هن؟ میگه به خاطر اینکه من همیشه با بسیاری از مردم در ارتباط بودم، به نظرم جمع همکاران من انقدر تیپ های شخصیتی متفاوتی از مردم رو دارن که اگه اونا احمق بودن من بگم بقیه ایرانی ها احمقن. و ما هم 100 جلد از کتاب ایشون رو خریدیم خوندیم. اینو یادتون باشه. این همون چرخه ایه که من رسم کردم به عنوان بازخورد مثبت شبه علم جامعه شناسی توسعه در ایران. یعنی این آدما چجوری از سفرنامه نویسان 400-500 سال پیش به هم دیگه بازخورد مثبت دادن، اومده به جمالزاده، جمالزاده ایزدی، نراقی، رضا قلی، اون بازرگانه، ولی چون فقط اون کتابش اینطوری اسم کتابو نوشتم، و بعدم قاضی مرادی و دیگران. خیلی ممنونم که تحمل کردید.